پیش بینی میشد که نتونه در جشنواره حضور پیدا کنه دیده نمیشه، اما باز هم مسئولان جشنواره میگن که امیدوار هستند. تا به حال هم صحبت این که آقای پرتوی حضور داشته باشه هنوز کاملا قطعی نشده، اما مسئولان جشنواره میگن که ایشون به برلین خواهد آمد و در واقع فردا بعد از نمایشی که برای اهالی رسانه پیش بینی شده بعد از ظهر هم در واقع افتتاحیه رسمی این فیلم برای مهمانان و نمایش که تعدادی از مردم و تماشاگران عادی هم میتونن حضور داشته باشن برنامه‌ریزی شده که بعد از ظهر در کاخ جشنواره برلین خواهد بود.
متشکرم. بابک غفوری آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا بود. فردا باز هم با بابک همراه خواهیم بود و از خبرهای جشنواره فیلم برلین مطلع خواهیم شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
20 دقیقه از نیمه شب، ببخشید 30 دقیقه از نیمه شب 23 بهمن 1391 گذشته. بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا است. نخست میریم سراغ خبرها. حسین قویمی اینجاست با خبرهای تازه.
با درود فراوان. به گزارش رسانه‌های ترکیه در انفجار یک خودرو در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه دست کم 13 نفر کشته شدند. این انفجار که چندین زخمی بر جا گذاشته است روز دوشنبه در نزدیکی شهر ریحانلی رخ داده است. شهردار ریحانلی به شبکه تلویزیونی ترک تیوی گفته است که خودروی بمب‌گذاری شده دارای پلاک سوریه بوده است. در خبری دیگر، رئیس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود در مجمع مجالس عضو سازمان اکو روز دوشنبه در اسلام‌آباد راجع به تحولات سوریه گفت ایران در سوریه به دنبال دموکراسی است، اما دموکراسی با سلاح محقق نمی شود. در خبر دیگر، در دومین سال روز سقوط حسنی مبارک معترضان و ماموران پلیس با یکدیگر درگیر شدند. دو سال پیش در چنین روزی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر پس از 18 روز تظاهرات ناچار به کنارگیری از قدرت شد. بر پایه گزارش‌ها روز دوشنبه هزاران تن در اطراف کاخ ریاست جمهوری در قاهره تجمع کردند. پلیس برای متفرق کردن گروهی که به سوی آنان سنگ پرتاب می‌کردند از ماشین‌های آب پاش استفاده کرد. در خبر دیگر، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر گفت که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میتواند مسیر کشور را تغییر دهد. وی تاکید کرد که باید رأی مردم محترم شمرده شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با سایت خبر آنلاین گفت که باید جامعه و افکار عمومی را بیش از این به حساب بیاوریم و بدون آنها نمی شود کار کرد. به نوشته سایت خبر آنلاین، اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به اینکه معیار برای خیلی حفظ قدرت شده است افزود شرایط مناسبی برای کشور نیست و مشکلات زیاد است. خانم فرین،
متشکرم. حسین قویمی بود و خلاصه ای از چند خبر کوتاه. ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. من فرین آسمی در همینجا با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه کتاب رادیو فردا، من مهرداد قاسمفر همراه با شما خواهم بود. در این برنامه مثل هر هفته نویسنده مهمان برنامه خواهد بود و پیش از آن البته مروری بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ. این هفته از فرشته مولوی رمان نویس و مترجم دعوت کردم که مهمان برنامه ما باشه. و اما خبرها. نخستین خبر این که شاهنامه پژوه و استاد پیشین دانشگاه تهران عزیزالله جوینی در بیمارستانی در تهران در کما به سر میبره. مهر ماه گذشته از عزیزالله جوینی 8 جلد تصحیح شاهنامه فردوسی بر اساس نسخه فلورانس پس از 15 سال کار مداوم به پایان رسید و آماده چاپ شده بود. برندگان داستان کوتاه برگزیده صادق هدایت از میان 666 داستان کوتاه و با داوری پروین سلاجقه، عنایت سمیعی و حسین پاینده اعلام شدند. بر این اساس داستان اسکیزو نوشته پیمان برومند ساکن شیراز به عنوان بهترین داستان و برنده تندیس صادق هدایت انتخاب شد. نقش قبر پابلو نرودا، شاعر بزرگ شیلیایی که در علت مرگ او از سرطان پروستاتا تا مسمومیت به دست عوامل پینوشه یاد شده، صادر شد. فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ناماشنایی که از میانه دهه 70 خورشیدی ساکن کانادا است. از سال 1370 خورشیدی تا 88 7 مجموعه داستان نوشته و منتشر کرده و 8 کتاب هم ترجمه. هفته گذشته یکی از آخرین رمان‌های او دو پرده فصل که سال 1388 بعد از مدت‌ها در تهران منتشر شده بود به عنوان رمان تحسین شده داوران جایزه مهرگان ادب و شایسته دریافت لوح تقدیر اعلام شد. پیش از گفتگوی من با فرشته مولوی بخش کوتاهی از این رمان رو با صدای خودش بشنوید.
باید تکانی به خودم بدهم، بلند شدم، پرده ها را مثل پرده های اتاق مادر کیپ تا کیپ بکشم، پشت میز چوب ماهون بنشینم، سرانگشت روی رومیزی سبز ماهود بکشم، برگ های سفید را دسته کنم، یادداشت های اینجا آنجا را یکجا کنم، پا روی پا بیاندازم، یا به فشار انگشت های شست پا روی نرمای قالی پایه های پشتی صندلی را بالا بیاورم، یا به یاد سواری های خیالی وقت مشقت مشق نویسی به دیوار خامه ای رنگ روبرو خیره بشوم. مثل آن وقتها دکمه چراغ مطالعه را هی فشار بدهم و از بازی خاموش روشن هی کیف کنم، یا نه دست ها را پرولتری چفت هم کنم، مرد و مردانه به خودم قول بدهم که همین حالا چنان دمار از روزگار این سفیدی نسناس کاغذ در بیاورم که در داستان ها بنویسند که عاقبت این کوچک قلمی داستان مغول را نوشت و کار مغول را که نه کار کاتب مغول را تمام کرد. یک راست جست میزنم، میروم پشت میز مینشینم، فوت در آستین های نداشته تیشرت بنتون میکنم، رجز میخوانم، اینک شمشیر از نیام برکشیده، آنک به قلب سپاهیان دشمن زده، خودنویس میدین چونه از غلاف بیرون نمیآید، سلاح قلابی را سوت میکنم، مداد استله را برمیدارم، روی تن نازک کاغذ میسرانم، مینویسم، خط میزنم، سیاه میکنم، پاره میکنم، یادداشت ها را زیر و رو می کنم، مدار سیاه را به جان کندن روی سفیدی ها می جنبانم، به نیمه راه نرسیده از پا می افتم، یا علی مدد می گویم، ورد می خوانم، وسوسه کاغذ سفید دور باد، لغلغه قلم غدار و دغدغه خیال خطاکار نابود باد، آمین یا رب العالمین، دور باد، نابود باد، دور، نابود، نابود، دور، نابود باید گردد، یا نه اعدام باید گردد، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صدام حسین کافر، توده‌ای، فدایی، مجاهد، ببخشید منافق، اعدام باید گردد، داد 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 دارام دارام دارام، دیریم دیریم دیریم، آه مرا رها کنید، شعارهای مسبسب، ای رنگهای مکدر، ای فیلمهای مسبسب.
خب خانم مولوی، تم اصلی رمان شما چیه؟
ببینید این کتاب حجمش زیاد نیست ولی در واقع از نظر ساختاری مقدار پیچیده است، شاید از اون دست کتابکاری باشه که یک کمی سخت خانه، ولی داستان زندگی خانواده چهار نفره است که بخشش در زمان نسبتا دوری میگذره، یعنی دهه 40 و 50، و بخش دیگه داستان با همون چهار نفر راوی رو داره، منتها در یک زمان دیگری، در یک دوره دیگری که دوره جنگ هست.
پس در واقع زوال یک خانواده رو در طول یک دوره زمانی کوتاه محور این روایتتون قرار دادید؟
بله، زوال یک خانواده هست منتها در دو دوره کاملا متفاوت، یعنی یک دوره پیش از انقلاب و یک دوره بعد از انقلاب.
خب آیا خواننده شما با یک روایتی از آنچه که گفتید زود در روسیه از خلال اون یک تصویر بزرگتری هم از جامعه‌ای که اون خانواده درش قرار داره رو شما قراره که ارائه بدید؟
حتما همینطوره. ببینید داستان در مورد یک خانواده است. داستان هم از نوع داستان‌هایی که شخصیت مدار هست در واقع. اما در این حال شما مسائل مربوط به زمانه و اون اجتماع رو می‌بینید، البته نه به شکل مستقیم.
یعنی آیا میشه گفت که اساس این روایت، اساس این رمان نمادین هست؟
به هر حال تو تعریفمون از نماد چی باشه، ولی به این معنی که فکر کنیم که مثلا هر چیزی میتونه نماد یک چیز دیگه باشه و خیلی سمبولیک هست نیست، ولی اشاره های خودش رو داره به زمان و مکان و در یک جاهایی هم بسیار آشکاره، برای اینکه به هر حال آدم های یک داستان در خلقه نیستن و برخی از تصویرها، برخی از اشاره ها بسیار روشن و ملموسه، برخی ممکنه که به هر دلیلی اونقدر روشن نباشه.
شما رمانتون رو رمانی توصیف کردید که تا حدی دشوار خان هست. از چه بابت؟ آیا از بابت زبان یا از بابت پیچیدگی روایت، تو در تو بودن زمان؟ چرا این رو دشوار خان توصیف میکنید خودتون؟
والا این داستان از نظر ساختاری ساختار خطی نداره، راوی فقط یک راوی نیست، زبان و لحن یا نواخت هر کدوم از این راوی ها متفاوته، اینا همه خب کار رو سخت میکنه. یعنی اینطوری نیستش که یک داستانی همینطوری خب شما از نقطه آ شروع میکنید به نقطه به میرسید، نه اینطوری نیست. پس بنابراین اون چیزی که سخت میکنه بیشتر این پیچیدگی ساختار، پیچیدگی روایت که همه خواننده ها یه بالقوه رمان به طرف اینطور نوشته ها معمولا نمیان. یک مسئله دیگه که تو این داستان هست، بخشی از داستان در دهه 40 میگذره. اون فضا و اون مکان برای بسیاری از خواننده های جوان چیز دم دستی نیست. در نتیجه شاید، من تصوری ندارم از اینکه دیگران چه فکر میکنن، ولی کلا اینو متوجه میشم که خب شما هرچی به عنوان خواننده هرچی که دم دستتر باشه خب طبیعتا راحتتر میگیرید.
در این حال رمان شما، رمان دو پرده فصل، هم از لحاظ فضا سازی و هم لحن درونی اثر و ضرب آهنگ ویژه‌ای که درش هست رو بعضی اثر متفاوتی دونستن نسبت به رمان‌هایی که تو این چند سال در ایران داره منتشر میشه. چه چیزی باعث این تفاوت میشه به نظر خودتون؟
ببینید، در این که متفاوت هست که هست، این واقعیتی، یعنی از نظر خود منم کار متفاوتیه. من تابع به عنوان نویسنده تابع اون داستانم، یعنی داستانی که منو میبره، من یه داستانی دارم به عنوان یه نویسنده. حالا این داستانم رو باید چگونه بگم، این همش در اختیار من نیست، بیشتر خود داستانی که به من حکم میکنه که چه سبکی رو در این داستان انتخاب بکنم، چه ساختاری رو انتخاب بکنم، نوع روایت چگونه باشه. خواننده هم، من از اون کسانی هستم که معتقدم که نقش خواننده کمتر از نویسنده نیست. یعنی نویسنده یک جهانی رو میسازه، خواننده هم وقتی یک کتابی رو به دست میگیره، برای اینکه اون جهان شکل بگیره پیش روش و در ذهنش، باید همون کوشش رو بکنه که نویسنده کرده، به شیوه خودش البته، نه اینکه تابع نویسنده باشه، تا اون جهان به اصطلاح اون جهان ذهنی ساخته بشه.
دو ویژگی که توی کار شما تو این رمان در موردش صحبت میشه، یکی واقعی گرایی مدرن هست که در این کار شما به چشم میاد به عنوان ویژگی، و دیگری برخورد روانشناختی، روانشناسانه هست که شما با کاراکترهاتون دارید.
ببینید، این دو پرده فصل بر مبنای شخصیت هاست. وقتی که شخصیت پایه داستان هست، مستقیماً مسائل روانشناسی مطرحه، چون تکیه شما بر اون فرده. البته که ماجراهای اتفاق میفته، حالا اون ماجراها میتونه جنگ باشه، این ماجراها میتونه هر چیز دیگری باشه، اون ماجراها هست، ولی اساس داستان شخصیته. به این معنی بله، این در واقع رمان روانشناختی یا رمان شخصیت مدار.
شما چقدر با ادبیات داستانی امروز آشنا هستید؟
سعی میکنم که از راه اینترنت و وبگردی و لطف دوستان که گهگاهی برام کتاب میارم بیخبر نباشم.
ارزیابی عمومیتون الان از آنچه که در ایران نوشته میشه در قالب ادبیات داستانی چی هست؟
ببینیم، من فکر میکنم که ما یه مشکل کلی داریم که تأثیر منفیش روی نویسنده ها خیلی خیلی بد و بیرانگر بوده و هست، و اون سانسوره. سانسور کتاب و سانسور ادبیات نفس ادبیات رو بریده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده و مترجم بود. من مهرداد قاسمفر این برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.